به نیمه دوم برنامه ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. در ادامه بحث در رابطه با روز جهانی مطبوعات، اما نخست چند خبر مهم. اداره معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما بر حمایت از خبرنگاران در افغانستان تاکید نمود. این اداره به مناسبت سوم ماه می که روز جهانی آزادی مطبوعات است، در اعلامیه نوشته که از کار خبرنگاران در افغانستان قدردانی می کند، زیرا آنها برای نگه داشتن ملت خود در حالت خطرناک فعالیت خود را ادامه می دهند. اما عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، امروز گفت که دولت آنها با در نظر داشته ارزش های اسلامی و ملی با آزادی بیان متحد است. برنامه جهانی غذا هشدار داده که به خاطر کمبود بودجه مجبور است که کمک های خود را به بسیاری خانواده های محتاج در افغانستان متوقف سازد. ضیاءالدین صافی، معاون سخنگوی بخش افغانستان WFP به رادیو آزادی گفت که در ماه جاری میتونند صرف به 2.5 میلیون نفر که بسیار نیازمند هستند کمک برسانند. به گفته او در ماه جون به خاطر کمبود بودجه کمک های خود را به 2.5 میلیون نفر محتاج و گرسنه هم متوقف خواهند کرد. این در حالی است که سازمان ملل متحد گفته که همین اکنون در افغانستان بیش از 29 میلیون نفر نیاز جدی به کمک ها دارد. فرزاد منصوری، تکواندوباز افغان، نوشته که برای اشتراک در بازی های المپیک سال 2024 در پاریس جواز به دست آورده است. او دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشت که این دومین بار است که او به بازی های المپیک راه پیدا می کند. فرزاد منصوری که همین اکنون در بریتانیا پناهنده می باشد، از مردم خواست که برای پیروزیش دعا کند. بازی های المپیک پاریس 26 ماه جولای شروع شده تا 11 آگست دوام خواهد کرد. وزیر خارجه فرانسه میگوید که در جریان حمله روسیه بر اوکراین 150 هزار سرباز روسی کشته شدند. استفان سروژنی در یک مصاحبهش که روز جمعه به نشر رسیده در این مورد سخن گفته است. وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با روزنامه غیر دولتی روسیه نوا گازیتا یوروپ گفته است که در این جنگ که به سال سوم داخل شده، طبق تخمین های فرانسه 5000 سرباز دیگر روسی زخمی شدند و در نتیجه سقوط یک بس در یک دره عمیق در مناطق کوهستانی شمال پاکستان حداقل 20 نفر کشته شدند. در این مورد پلیس محل خبر دادند. به گفته پلیس، راننده کنترل را از دست داده و بس در دره عمیق در منطقه گلگت که در دریای سند در آن جریان دارد سقوط کرده است. این بس از اسلام آباد به سمت گلگت در حرکت بود که در دره سقوط نمود.
سیوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز در حال بار دیگر فرا می رسد که نگرانی های فزاینده در مورد محدودیت ها بر آزادی رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود دارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در این کشور طی حدود 3 سال گذشته فعالیت صدها رسانه متوقف شده، هزاران خبرنگار بیکار شده و صدها تن آنان افغانستان را ترک کردند. در این مدت ده ها خبرنگار نیز بازداشت شدند که بسیاری آنان بعد از مدت رها شدند. شماری از خبرنگاران میگویند که در زیر حاکمیت طالبان فضای کاری برایشان محدود شده و خبرنگاران و رسانه ها مجبور به خودسانسوری شدند. طالبان گفتند که در چارچوب ارزش های اسلامی، منافع ملی و مسائل اولیای کشور از رسانه ها حمایت می کنند. با برگشت طالبان به قدرت محتویات رسانه های افغانستان نیز تغییر کردند. طالبان از نشر موسیقی، سریال ها و برنامه های تفریحی در رسانه ها جلوگیری کردند. بیشتر در مورد محدودیت ها بر آزادی رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان با سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، و دکتر عاطف مختار، رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان گپ میزنیم. بر دو مهمان ما خوش آمدید میگوییم. بحث را با خانم ولیزاده آغاز میکنیم. بانو ولیزاده سلام، بار دیگر خوش آمدین به برنامه. شما میدانین که آزادی بیان و آزادی رسانه ها یکی از دستاوردهای عمده در دو دهه گذشته در افغانستان دانسته می شد. برای ما بگوین که فعلا آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با چی چالش ها و دشواری های روبروست؟
درود بر شما و مهمان گرامیتان و همچنان بیننده های گرامی. متاسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال دیده میشه که آزادی های قانونی رسانه ها و خبرنگاران در داخل افغانستان از طرف گروه حاکم نقض شده و به اساس آمار و ارقامی که ما به دست آوردیم سالانه بیش از 150 مورد نقض حقوق رسانه ها و همچنان خبرنگاران در داخل افغانستان به ثبت میرسه که احتمال داره این رقم بیشتر از این مورد باشه و ده ها خبرنگار ما به بهانه های مختلف اینها از طرف گروه حاکم بازداشت شدن. این فشارها و محدودیت ها سبب شده که در داخل رسانه های افغانستان خودسانسوری افزایش پیدا کنه. علاوه بر اینها تقریبا 17 دستورالعمل از طرف گروه طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران صادر شده که این در حقیقت نقض سری قانون رسانه های همگانی را نشان میده. هرچند قانون رسانه های همگانی از طرف گروه حاکم گفته میشه که پذیرفته شده، ولی دیده میشه که صریحا نقض میشه، چون به اساس معلوماتی که ما دریافت کرده مستقیما این گروه بر نشرات رسانه های داخل افغانستان اینها دخالت داشتن و از طرف یک مرجع واحد این دخالت ها صورت نگرفته. بیشتر اداره امر به معروف و همچنان اداره استخبارات طالبان دخیل بوده.
تشکر بانو ولیزاده. دکتر صاحب سلام، شما هم خوش آمدین به برنامه. شما که عمدتاً از پالیسی های طالبان در افغانستان حمایت میکنید، برای ما درباره اقدامات سختگیرانه طالبان علیه رسانه ها و خبرنگاران بگویید که هدف از این اقدام ها چیست؟
سلام به شما و به مهمان بزرگوار شما در برنامه و از طریق شما به ملت مسلمان و مجاهد افغانستان. اگر ما رسانه را در روشنی قوانین بین المللی مورد بررسی قرار بدیم، برای رسانه ها اجازه نیست که برخلاف منافع ملی و امنیت ملی یک کشور آنقدر تبلیغ بکنن که اذهان عمومی را خراب بکنن، بلکه آرتیکل 19 امو فریدم آف اکسپریشن یا آزادی بیان هم برای خود قوانین را دارن. میپذیریم که مشکلاتی در میدیای افغانستان هست، اما اکثر رسانه ها در افغانستان دونرهایشان کشورهای بود که در غرب، اونا به لحاظ اقتصادی بسته شدن و رفتن و تعدادش هم در بیرون برای خود کار داشتن، که یکی از استراتژی های غلط ایالات متحده امریکا بود که کادرهای افغانستان و ژورنالیستان افغانستان را از افغانستان بیرون آوردن بردن. ما مطمئن هستیم که امارت اسلامی افغانستان اگر خواسته باشند که یک نظام قدرتمند، توانمند، با ارزش‌های دینی و اسلامی و تاریخی خود داشته باشند، باید access to information یعنی اجازه یا رسیدگی به معلومات را بده. یکی از کشورهای اگر بخواهی خود رشد بده و میدیا نیاز داره و آزادی بیان جز حق انسانی انسان هاست. از طرف دیگه اگر ما آزادی بیان افغانستان امروز هم با ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرغزستان و چند کشور دیگر حتی مسکو هم مقایسه بکنیم، در افغانستان آزادی بیان از اونا بهتر است، به خاطر از اینکه در اونجا هم مسائلی است که ژورنالیست ها رو میگیره. از طرف دیگر در شرایطی که افغانستان قرار داره باید متوجه شیم که از همه بهتر و مهمتر برای ما می است که امنیت ملی و منافع ملی افغانستان را در نظر بگیریم. دیدیم در طول 20 سال افغانستان در میدیا بسیار رشد کرده بودند. اما میپذیریم که همین میدیا بود که موضوع شمال و جنوب را مطرح کرد.
دکتر سید مختار، در همین جا با معذرت حرف شما را قطع میکنم. شماری از مردم میگویند که طالبان هر نظری را که مخالف نظر آنان باشد، آن را ضد اسلام، ضد شریعت اسلامی و خلاف منافع ملی میدانند و سرکوب میکنند. شما موافق هستین؟
به نظر من برای امارت اسلامی بهتر گزینشی است که بگذارن مردم به سرشان انتقاد بکنن، بگذارن که نقد بکنن، بگذارن که مردم صدا و آوای خود را داشته باشن. در نقد و انتقاد نظام ها رشد میکنن. ما هم موافق نیستیم که آزادی بیان در افغانستان به صورت مطلقش باید بسته شد، آزادی بیان باشه. اما ما یک کشور جدا هستیم، یک کشور مستقل هستیم، با ارزش‌های دینی ما، ارزش‌های سیاسی ما، ارزش‌های کلتوری ما با ارزش‌های غربی قطعا فرق میکنه. به این لحاظ ما میخواییم صدای ما هم هست، صدای ملت ما هست، ژورنالیست‌های افغانستان در هر گوشه و کناری که هست باید مورد احترام قرار بگیره و حق این داشته باشه که به معلوماتی اما بومی که از دسترسی داشته باشن و با میدیای جهان مخابره بکنن. اما از طرف دیگر میبینیم که اکثر راپورهایی که در افغانستان درست میشه یک طرفه هست، به خاطر از اینکه فقط یک نظام بکوبن مسائل در سطح جهان مخابره میکنن.
خب فکر نمیکنین که امی هم ناشی از عدم دسترسی خبرنگاران و رسانه ها به اطلاعات است؟ یعنی سخنگویان طالبان حاضر نمیشن که به موقع اطلاعات را در اختیار رسانه ها و خبرنگاران قرار بدن؟
قطعا با شما موافق هستم، باید به ژورنالیست ها حق اطلاعات و معلومات را بدن. قطعا اینفورمیشن باید داشته باشن. اگر امارت اسلامی افغانستان خواسته باشه که یک دولت قدرتمند و توانمند داشته باشه، باید ژورنالیستان افغانستان در رشدش کار بکنه و حق آزادی بیان، حق بنیادی هر انسان آزاده هست که هر چوکاتی میخواد زندگی بکنه. بله.
سپاس از شما دکتر صاحب مختار. بانو ولیزاده، ادامه فشار بر رسانه ها و بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان نشان دهنده چیست؟ طالبان با این کار چی میخواهند؟
طالبان در حقیقت با اعمال فشار بر رسانه ها میخواهند که رسانه های داخل افغانستان در کنترل خود قرار بدن و یک تریبیون تبلیغاتی برای این گروه رسانه های داخل افغانستان باشند. ما میبینیم برخورد های سیاسی با رسانه های داخل افغانستان صورت میگیره. طوری که مهمان شما هم یادآوری کردن، حق آزادی بیان هر فرد دارد در داخل افغانستان، ولی اخیراً رسانه‌ای که مربوط به آقای حکمتیار بود، به خاطر اینکه سخنان آقای حکمتیار همسو با سیاست حکومت طالبانی نبود، این سبب شد که در حقیقت یک بهانه به وجود بیاید، دروازه این رسانه مسدود شود. و همچنان رسانه‌ای که مربوط به صلاح الدین ربانی میشه که عضو حزب جمعیت اسلامی است، در کجای اسلام گفته شده که زن باید با نقاب ظاهر بشه در تصویر؟ گفته شده که حجاب اسلامی رعایت بشه. در کشورهای اسلامی ما ببینیم که خانم‌ها در رسانه‌ها کار می‌کنن، حجاب اسلامی خود رعایت کردن ولی ماسک نمی‌پوشن. این بی سابقه است در بین کشورهای مسلمان که دیده میشه در سطح افغانستان. زنان خبرنگار وقتی در رسانه‌های تصویری کار می‌کنن، اینها مجبور شدن که ماسک بپوشن و گفته شده که با یک مهمان مرد نمیتوانن یک برنامه را اجرا کنن. اینها همه نشان دهنده این هست که در حقیقت برخوردهای سلیقه‌ای و برخوردهای سیاسی در داخل افغانستان جریان داره که از طرف گروه حاکم علیه رسانه‌های داخل افغانستان صورت میگیره، که این واقعا نگران کننده است.
بانو ولیزاده، پیشتر شما از توقف فعالیت دو تلویزیون یاد کردین. برخی از اعضای کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای علت توقف نشرات این دو تلویزیون را رعایت نکردن اصول خبرنگاری و ارزش‌های ملی و اسلامی عنوان کردند. این اقدام طالبان نشان دهنده چیست و شما با آنچه که علت توقف دادن نشرات این دو تلویزیون خوانده چقدر موافق هستین؟
خب قبل از این که من به این سوال شما پاسخ بدم، خوب هست که بیایم یک بررسی کنیم ساختار این کمیسیون چقدر قانونمند است. در قانون رسانه‌های همگانی وقتی مطالعه کنیم می‌بینیم ساختار این قانون طوری است که نماینده‌ها از اداره‌ها یا نهادهای مختلف از جمله نهادهای حقوق بشری و اینها باید عضویت این کمیسیون داشته باشند، که می‌بینیم در داخل افغانستان این نهادها اصلاً فعالیت ندارن یا اگر فعالیت دارن فعالیت‌هایشان هم محدود است. در ساختار این قانون کسای عضویت دارن که در حقیقت در تضاد با قانون است و این کمیسیون ابزار فشار بر رسانه ها هست. آنچه که سیاست طالبانی میخواید از طریق این کمیسیون میخواید که بر رسانه های داخل افغانستان اعمال شوه.
بانو ولیزاده، در ترکیب اعضای کمیسیون نمایندگان رسانه های افغانستان هم حضور دارند، یعنی مشخصا انتقاد شما از ترکیب اعضای کمیسیون چیست؟
خب طوری که قبلا اشاره داشتم، مثلا نماینده های نهادهای حقوق بشری هم باید عضویت این کمیسیون داشته باشند. باید زنان هم که به عنوان همان عضو رسانه در داخل افغانستان فعالیت میکنن عضویت این کمیسیون داشته باشن. ولی میبینی این کمیسیون طوری تشکیل شده که نه جای برای عضویت زنان است نه جای برای عضویت نهادهای حقوق بشر.
شکر. شما همساله اعداد و ارقام را درباره خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها به طور رسمی اعلام میکنین، میشه در این مورد توضیح بدین که شما این اعداد و ارقام چگونه جمع‌آوری میکنین و چقدر دسترسی دارین در داخل افغانستان و مشکلات چقدر واقع بینانه میتونین که انعکاس بدین؟
ما مستقیما با خود خبرنگاران در ارتباط هستیم و همچنان منابع در داخل افغانستان داریم که آنها مشکلات با ما در میان میگذارن و هر آن آمار و ارقامی که ما به دست می آوریم به اساس منابعی است که موثق می باشه به ما و ما کوشش می کنیم از طریق منابعی که با ما در ارتباط هستن اوضاع بررسی کنیم و هر آن واقعیت یا موضوعی که در داخل افغانستان وجود داره با مرکز خبرنگاران افغانستان در میان گذاشته میشه. ولی با وجود این هم دیده میشه که بعضی از قضایای خشونت و تهدیدی که علیه خبرنگاران یا رسانه ها صورت میگیره با نهادهای حامی خبرنگاران در میان گذاشته نمیشه به دلیل تهدیدات امنیتی که در داخل افغانستان وجود داره و خبرنگاران ما مسئولیتی ندارن. خبرنگاران احتمال داره که ما آمار و ارقامی که ارائه میکنیم سالانه بیشتر از این موارد باشه که اینها بازداشت شده باشن و بعضی ها خودداری میکنن از ارائه گزارش، چون هیچ تضمین برای حفظ جانشان در داخل افغانستان وجود نداره و مجبور هستن که در داخل افغانستان بمانن. به همین دلیل دیده میشه که بعضی از قضایا است که شامل دیتاب سمانه میشه.
تشکر از شما. کمیته بین المللی حفاظت از ژورنالیستان گفته که با وجود وعده طالبان مبنی به حمایت از فعالیت آزاد ژورنالیستان، اداره استخبارات طالبان به اقدام علیه ژورنالیستان و بازداشت آنان ادامه داده. به نحو بانو ولیزاده هم در این باره اشاره داشت پیشتر. آقای مختار، به نظر شما دخالت استخبارات طالبان در امور رسانه ها و روزنامه نگاری در افغانستان بر اطلاع رسانی چقدر صدمه زده؟
فکر کنم که استخبارات هیچ حق نداره در رابطه با روزنامه نگارا وار مورد تهدید قرار بده. در روشنی منافع و قانون میتونه وزارت اطلاعات و کلتور تصمیم بگیره و این به نفع نظام هم است و به نفع مردم هم است. تا جایی که ما معلومات ابتدایی داریم، اکثرا کسانی که امروز ژورنالیست هم نیستند در افغانستان فعالیت های را آغاز کردن و راپورهای را تهیه و میبینن و بالاخره در خوری جامعه بین المللی میتن تا بتانن از این طریق و کشورهای خارج سفر بکنن و اونجا پناهنده یا مو پولیتیکال اسایلم سیکر هر چیزی که میک اپلای بکنن اونجا این آب خود را به کشور پیشرفته برساند. اما اگر ما قوانین بین المللی خصوصا ارتیکل 19 را مورد بررسی قرار میدیم و قوانین سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار میدیم، هیچ جورنالیست هم حق نداره برخلاف ارزش ها، باورها و اعتقادات مردم حرکت بکنه و نظام حق داره که در زمانی که منافع ملی مملکت یا امنیت ملی کشورش مورد خطر قرار میگیره باید بپرسن.
تشکر. بانو ولیزاده، شما تفسیرتان به اظهارات آقای مختار چیست؟
آنچه که من برداشت کردم، آقای مختار فکر کنم نظرشان این هست که داخل افغانستان رسانه‌هایی که فعالیت میکنن اینها منافع ملی در نظر نمیگیرن. میشه یک مثال واضح مطرح بسازن که کدام رسانه در کدام بخش اینها منافع ملی افغانستان در نظر نگرفتن؟ خب از لحاظ اقتصادی این که ما رسانه‌های داخل افغانستان بررسی کنیم میبینیم حتی حکومت‌هایی که در داخل افغانستان هم اینها حکمرانی داشتن از لحاظ اقتصادی مستقل نبودن، وابسته به یک مرجع خارجی بودن و در حال حاضر هم همان شرایط و یا همان فرصت ها مساعد نشد که رسانه های داخل افغانستان هم از لحاظ اقتصادی مستقل بشن، چون دیده میشه که تحولاتی که در داخل افغانستان رخ میده رسانه های داخل افغانستان هم از این جهت متاثر میسازه. رسانه های داخل افغانستان آنچه گذاره بررسی داشتیم و خود شما هم حتما دیدین مشاهده کردین، در تضاد با قوانین وضع شده داخل افغانستان و همچنان در تضاد با ارزش‌های اسلامی، در تضاد با منافع ملی، اینها نشرات نداشتند، همان چارچوب مشخص خود داشتند. و یا این که اگر یک رسانه تخطی یا اشتباه مرتکب میشه از طریق کمیسیون بررسی و تخطی‌های رسانه‌ای باید مورد بررسی قرار بگیره، نه اینکه اداره امر به معروف، نه اینکه اداره مثلا استخبارات طالبان یا مثلا قماندان های محلی یا حکمرانان محلی بیاین در این مورد دستور بدن و یا دخالت داشته باشن در امور نشراتی یا رسانه ها.
تشکر. حالا بیایید که درباره اهمیت آزادی بیان گپ بزنیم. آقای مختار، آزادی رسانه ها و آزادی بیان در یک کشور چرا مهم است؟
اجازه بدین به دو نکته بپردازم. اولی که وقتی موضوع شمال و جنوب و زبان و منطقه را یک جورنالیست مطرح می سازه و میگه که یک قوم بالای دیگر قوم ظلم میکنه و را پرو به شکل وارونه مطرح میکنه، همینجا است که ضد منافع ملی یک کشور حرکت میکنه و این را ما بارها به صدها بار دیدیم. ما نمیتونیم که جورنالیستانی که در افغانستان باشد تمام را بگیم که متکی بر منافع ملی افغانستان است. از دیگر طرف وقتی که ما میگیم که کشورهای منطقه یا کسایی برای روزنامه‌نگارها پول میتن، خب کسایی که دونر است پول میتن در چی رابطه پول میتن؟ تحت کدام شرایط پول میتن؟ در منافع اونا چی است که به سر ما خصوصا به میلیتی های ما
سمه؟ آقای مختار، وقت برنامه کم است، اگر اکنون درباره اهمیت آزادی بیان بله بگوین.
آزادی بیان حق هر انسان آزاده است و امارت اسلامی افغانستان اگر خواسته باشند که نظامش دیگه هم شفافتر شود، قوی‌تر شود، باید اکسس تو اینفورمیشن، رسیدگی به اطلاعات و معلومات جز منافع ملی هست که باید برشان رسیدگی شود. بدون از اینکه انسان آزادی بیان نداشته باشه هیچ چیزی نه.
تشکر. بانو ولی‌زاده، شما درباره اهمیت آزادی بیان و آزادی رسانه ها بگوین که چرا در یک کشور مهم است؟
خب اگر یک کشور یا یک جامعه خواسته باشیم که به سمت سوی رشد و ترقی روان بشه، یکی از ارزش‌های مهم همین بحث آزادی بیان است که باید آزادی بیان در داخل یک جامعه وجود داشته باشه، مردم بتوانن به صورت آزادانه باورها، اعتقادات و نظریات خود بیان کنن و ترس و هراس نداشته باشن از این که اگر ابراز نظری کردن مورد تهدید قرار بگیرن یا مورد شکنجه قرار بگیرن، که متاسفانه این چیز در داخل افغانستان در حال حاضر مشاهده میشه. و اگر یک فرد حتی بیایه در مورد کوچکترین موضوعی هم ابراز نظر کنه که همسو با گروه طالبان نباشه، دیده میشه که مورد شکنجه قرار میگیره و حتی در بازداشتگاه‌های شخصی مسئولان محلی قرار میگیره. مثلا در ولایت سمنگان خبرنگاری ما داشتیم که از طرف والی این والی این ولایت بازداشت شد و یک مدت در بازداشتگاه قرار داشته.
و همچنان در همینجا کتم یک سوال دارم. طالبان میگویند که بیشتر قضایای بازداشت خبرنگاران و کار رسانه‌ای آنها ربط نداره، پاسخ شما چیست؟
ولی بیشتر قضایایی که ما بررسی کرده اینا بهانه هایی بوده که قابل قبول نیست. هر آن موضوعی که در حال حاضر از طرف گروه حاکم توجیه میشه به خاطر بازداشت خبرنگاران، در حقیقت وقتی ما بررسی میکنیم دور از واقعیت است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
آسمان ها را زنده کن.